أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تفصیل بین معاملات سبی در اشیای یسیره و محقره و بین معامله در اشیای خطیره، دلیل دوم برای این تفصیل تمسک به سیره و جریان العاده علی ایکال معامله در اشیای یسیره به سبیان هست که بنای عرف به حسب سیره در امور یسیره در معاملات در اشیای یسیره را موکول میکنن به سبیان، از سبیان استفاده میکنن برای انجام این معاملات. نسبت به این وجه هم مناقشه شده به وجوهی، با توجه به این که در اصل این که مقصود از سیره مورد استدلال چه چیزی هست، در اصل این مطلب دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال اینی که مقصود از سیره، سیره متشرعه باشد. احتمال دوم اینه که مقصود از سیره، سیره عقلائیه باشد، رویه عام عقلائی باشد. با توجه به این دو احتمال در خود سیره مورد استدلال، مناقشاتی که شده، بعضی از مناقشات متوجه احتمال اول هست، یعنی در سیره متشرعه، در فرض اراده سیره متشرعه اشکال کردن. بعضی از مناقشات بر اساس احتمال دوم هست و بعضی از مناقشات هم وجود داره که ناظر به هر دو هست، یعنی هم به سیره متشرعه وارد میشه هم به سیره عقلائیه وارد میشه. اگر مقصود از سیره که مورد استدلال در این دلیل قرار گرفته سیره متشرعه باشد، اشکال شده، مناقشه شده به این که هر چند استقرار سیره متشرعه بر معاملات سبی در امور محقره، این استقرار سیره قابل انکار نیست، سیره مستقر شده، نمیشه انکار کرد استقرار سیره را. ولی اونچه سیره بر اون مستقر شده، بکارگیری سبی در این امور یسیره علی نحو استقلال نیست، چه استقلال بدون اذن مورد نظر باشه، چه استقلال با اذن مورد نظر باشه. به عبارت اخرى، اون صورت اول و دوم از صور معاملات سبی که سبی مستقل هست در انجام معامله، اونی که سیره برش مستقر شده، معامله در صورت اول و دوم نیست، بلکه اونی که سیره برش هست اینه که از سبی استفاده می کنن در این امور یسیره، در انجام معامله به نحوی که در صورت ثالثه بیان شده، که در صورت ثالثه نقشی که سبی داره در حد ابراز قصد ولی هست و الا معامله منتسب به ولی هست. اونی که سیره متشرع برش مستقر شده در این مقدار قابل قبوله، قابل انکار نیست، ولی اینکه به نحو استقلال هم سیره متشرع برش قائم شده باشه، این مورد قبول نیست. اگر هم کسی بگه نه، حتی بین متشرع در صورت اول و دوم هم از سبی استفاده میکنن در انجام معامله، اگه کسی بگه در میان متشرع اینه، در این تقدیر اشکال میشه که بله به صورت فل جمله ممکنه در بین مسلمان ها، در بین مؤمنین بله همینطور باشه، ولی اینکه متدینین اونایی که مبالات به احکام شریعت دارن، متشرعی که مبالی به امر شریعت هست، اونها هم از سبی در این امور استفاده می کنن، این محل اشکال، این مورد قبول نیست. بله نسبت به غیر مبالین ممکن اینها از سبی در این امور به نحو استقلال هم استفاده بکنن، ولی اونچه که از متشرعین مبالین به امر شریعت قابل قبوله، این در همون حد بکارگیری سبی در انجام معامله در صورت سومه، نه در صورت اول و دوم. بله غیر مبالین ممکنه اینگونه عمل بکنن که در کلمات مرحوم شیخ هم فرمودن که ممکنه اینها از باب عدم مبالات در امر دین اینگونه عمل بکنن، کما اینکه در بعضی از موارد از این طریقه اونها اینطور میشه. شاهدش اینه که در بعضی از موارد فرق بین ممیز و غیر ممیز هم نمیذارن. خب اینا نشوندنده اینه که دیگه اینجور رفتار کردن رفتار بدون رعایت احکام شرع. حاصل مناقشه در تقدیری که مراد از سیره متشرع باشه اینه که اون مقداری که از متشرعین مبالین به امر شارع قابل قبوله از جهت صغروی و جای انکار ندارد، اینه که در از سبی در انجام معامله به نحوی که در صورت ثالث گفته شده استفاده میکنن. بیش از این بله از جهت صغروی قابل قبول نیست. این در تقدیری که مراد از سیره متشرع باشه. اما اگر مقصود از سیره اغلائیه باشه، بله مقصود از سیره اغلائیه باشه، ادعا اینه که بین الاغلا، چه متشرعین و متدینین چه غیر متدینین، از اغلا رویه یا عام این هست که سبی را برای انجام معامله در اشیای حقیره از سبی استفاده می کنند، به کار می گیرند سبی را در انجام این معاملات. اگه مقصود سیره و عقلا باشه، مناقشه‌ای که در این تقدیر به استدلال به سیره شده اینه که بله ممکنه به حسب بنای عام عقلایی یک چنین رویه‌ای وجود داشته باشه، ولی با توجه به این که ما هو مورد و سیره اینه که معاملات را که به سبی واگذار می کنن، اون چه در نظر عقلا ملاک هست، مورد نظر هست، مجرد رشده، اونها رشد را تمام الملاک قرار میدن. بین بلوغ و غیر بلوغ حد سنی خاص که مثلا 15 سال، کمتر از 15 سال، بیشتر، بین اونها این تمییز وجود نداره. به حسب اونچه که مورد سیره عقلا هست، واگذار کردن معاملات به سبی به مجرد رشده، به مجرد رشد، بعد احراز رشد معامله را به سبی واگذار می کنند، چه بالغ شده بله چه به حد سبی، به حد بلوغ برسه، چه به حد بلوغ نرسه، حتی چه در اشیای حقیره، چه در اشیای خطیره، اونجایی را که رشد مناسب با معامله را احراز کرده باشند، معامله را به او واگذار می کنند. روی این حساب در سبی قبل از بلوغ، از قبل از 15 سال هم از جهت رشد فکری، رشد در مناسب با معامله، اگه دیدن که اهلیت این را داره، چه بسا معاملات خطیره را هم به او واگذار می کنند. با توجه به این که ماه و مولد و سیره مطلق هست، خصوص سبیه در اشیای معامل سبیه در اشیای حقیره که نیست، مطلقه. اینا معاملات رشید را در معامله سبیه رشید را صحیح میدونن. با توجه به این که مورد سیره اینه، اشکال اینه که این سیره نمیتواند ملاک قرار بگیره، فوجیت داشته باشه. چرا؟ چون شارع مقدس از این سیره رد کرده. شارع مقدس در خطاباتش بیان کرده است که علاوه بر رشد، بلوغ هم معتبره. دلیل رفع قلم و امثال این از ادله دلالت میکنه بر اینکه مجرد رشد کافی نیست. خود همون خود آیه شریفه یا روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده به غیر این از روایات بیان کردن که معاملات سبیان با بالغین فرق داره. سبیان و با غیر بالغین معاملات اینها صحیح نیست، معاملات بالغین صحیحه. خب با وجود رد شارع از این سیره در این خطابات متعدد که دیگه نمیشه به سیره تمسک کرد. این اشکالی است که وارد میشود بر سیره، علا تقدیر اینکه مراد از سیره سیره عقلایی باشد نه سیره متشرع. مرحوم امام از این اشکال رادعیت این خطابات شارع نسبت به سیره عقلا جواب دادن، فرمودن که با توجه به این که این معاملات در اشیای یسیره و غیر خطیره این متعارف هست و تعارف معاملات در غیر خطیره هم که مختص به زمان خاصی نیست. نوع البشر از همون وقتی که زندگی اجتماعی اونها شکل گرفته، حالت مدنیت پیدا کردن، از اون وقت که حالت مدنیت پیدا شده معاملات و اخذ و اعطا بین اونها تعارف پیدا کرده، از همون ابتدا بناشون بر همین بود که در اشیای یسیره به سبی اعتماد می کردن. بله، اینطور نیست که این سیره در میان عقلا بعد زمان حضور معصومین پیدا شده باشه. نه، این سیره از ابتدا بوده، در زمان حضور معصومین هم وجود داشت، بعد تا به ما برسه، به نسل ما برسه. این تعارف در عصر نزول آیات و صدور احادیث هم بوده. چون این سیره و این رویه عام در زمان آیات بوده، در زمان همون آیه‌ای که در مورد یتاما وارد شده این سیره وجود داشت، در زمان صدور روایاتی مثل روایت رفع قلم و امثال اینها این سیره وجود داشت. این سیره و این تعارف چون در اون زمان وجود داشت، سبب میشه که وجود این تعارف سبب میشه، باعث میشه که مخاطبین به این خطابات اون ادله رادعه را، اون ادله مانعه را منصرف از این کار خودشون ببینن و منصرف از کار خودشون ببینن و ناظر و راده نسبت به کار خودشون ندانن، موجب صرف اذهان نسبت به این ادله از مورد عمل خودشون میشه. این را متوجه خودشون نمیبینن. چرا؟ با این توضیح، به خاطر اینکه اگر سیره و ارتکاز در یه موردی وجود داشته باشد، راده باید مناسبت با مردوان داشته باشه. اگر اونی که مردوان ان هست، اونی که سیره هست، اگر رسوخ داشته باشه، عمق داشته باشه، برای رد از این سیره هم باید خطاب خاص بر اون مورد وارد بشه، و الا اطلاقات که نمیتونن از امر خاص مورد سیره رد بکنند. فرمودن نظیر این را ما در بحث ادله ناحیه از عمل به زن گفتیم، ان الزن، آیه شریفه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، این نمیتونه راده سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه باشه، به خاطر اینکه این سیره در عمل به خبر ثقه به عنوان امر خاص چون رسوخ در اذهان داره، با این خطاب نهی شارع نمیتونه ردی از این بکنه، چون این خطاب وقتی به نحو مطلق باشه عقلا میگن این نهی که شارع کرده کار ما را نگفته، منصرف میدانن از کار خودشون، از اون خبر ثقه‌ای که به او اعتبار میکنن. خب روی این حساب در محل بحث هم همینه، در محل بحث با توجه به اینکه سیره راسخ هست، رسوخ در اذهان داره، اون عمومات اونا نمیتونن راده از چنین سیره ای باشن، رد خاص که نرسیده، پس معلوم، پس این سیره قابل اخذه. به عبارت اخرى ایشون فرمودن که در جایی که این با فردی که این رویه عقلایی وجود داشت متعارف بود که معاملات را به سوی واگذار می کردن در اشیای حقیره، با این اطلاقاتی که در اینجا آمده است مثل همین رفع قلم یا امثال این از ادله عمد و سوی خطاون و نظایر اینها، در این مورد اگر شما بگید که این خطابات راده نسبت به این سیره هست، در اینجا سه امر محتمله که دوتا امر چون قابل التزام نیست تعین پیدا میکنه امر سوم. در مثل این مورد یا باید ملتزم بشید به این که چون شارع نهی کرده است در مثل رفع با رفع قلم با عمد السبی خطاون و امثال این رفع نهی کرده، یا باید بگید که مردم مؤمنین معاصر با معاصر با این خطابات در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و در عصر معصومین علیهم السلام، یا باید بگید که اینها ترک کردن این ایکال امر به سبی در امور یسیره را. این یک احتمال. باید بگید اینا که شارع که گفته این کار را انجام ندید، اینا هم منتهی شده اند، از نهی شارع منتهی شده اند و تعارف از بین رفته، یعنی ایکال امر به سبی در این موارد حذف شده. یا باید این را بگید، فرموده این احتمال باطلون به ضروره، اینو که نمیتون بگید. احتمال دوم اینه که نه، در عین این که شارع نهی کرده و مراد شارع هم رد از این امر متعارف بود، ولی در عین حال مردم اسیانن لشارع، مردم معاصر با این خطابات اسیانن لشارع مخالفتن للاسلام اومدن همین رویه را ادامه دادن، و در این با اینکه ادامه دادن تجاهر به مخالفت با اسلام داشتن، در این حال معصومین علیهم السلام یک بیان خاصی نیاوردن که شما چرا اینگونه عمل میکنید، اینا را به حال خودشون واگذار کردن، به همون رفع قلم مطلق اکتفا کردن و اینها را از این حالت تجاهر به مخالفت با شریعت نهی نکردن. یا باید این را بگی که این امر دوم هم فرموده هو افسد از فرض قبلی، فرض قبلی باطلون به ضروره، فرض دوم، احتمال دوم که اینها متوجه شدن از خطابات که داره کار اونها را شارع نهی میکنه ولی در این حال مخالفت کرده، این که این احتمال و افسد از احتمال دوم، میمونه احتمال سوم که بگیم نه، این اینایی که این معاملات در اشیای حقیره معامله صحیح هست، اون رد اشاره کاری به اینها نداشت، رد اشاره ناظر به اشیای خطیره بود نسبت به اینا. این یا باید اینو بگید که هوال مطلوب. وقتی اون دوتا احتمال کنار رفت، در بد و عم سه تا احتمال متصور هست در مقابل این اطلاقات، در مواجهه با این اطلاقات سه تا احتمال محتمله، دو تا احتمال که کنار رفت احتمال سوم متعین میشه که هوال مطلوب. این جوابی است که ایشون از اشکال رادعیت خطابات مثل رفع قلم، مثل بله عمد و سبی خطا نسبت به این سیره بیان فرموده. اشیای حقیقه دیگه اونم
نه، شخص سبی او حالات سبی دیگه، من باید
نه ده معامله دیگه، به لازم معامله دیگه، ناظر به معاملات هست. معاملات در اشیای حقیقه یا افراد خاصی هستن، معاملات در اون ناظر به افعال سبی، به لحاظ افعال افرادی میشه دیگه. سبی که اونی که در ادله مانع بیان شده اینی که فعل سبی بی اثره، رفع قلم از سبی شده، یعنی فعل سبی موضوع اثر نیست. این فعل سبی از جهت افرادی در معامله بر اشیای یسیره صادقه، در معامله بر اشیای خطیره هم صادقه. این بله جوابیست که از ایشون از اشکال رادعیت دادن. ولی با توجه به توضیحی که در اشکال به سیره از جهت رادعیت گفته شده، به نظر میرسه که این فرمایشات ایشون در این قسمت تمام نیست، یعنی این جواب تام نیست. اولا این مطلب که ایشون فرمودن بین راده و مرد و عم باید مناسبت وجود داشته باشد، بله اینطور نیست که بله هر خطابی بتواند راده از هر سیره‌ای باشد. اصل این مطلب به صورت قاعده عام صحیح است و قابل انکار نیست، ولی این صحت این مطلب و این قاعده که لزوم مناسبت راده با مرد و عن باشه، این مشکلی در رد در محل بحث ایجاد نمی کنه. من به عبارت اخرى این قاعده اقتضا نمی کنه که هر این مطلب صحیح، این قاعده عام اقتضا نمی کنه که در هیچ جا ما با اطلاقات، شارع با اطلاقات نمی تواند از سیره رد بکنه. بله در جایی که ماهو و مورد و سیره خاص باشه، ماهو و مورد سیره خاص باشه، اونجا گفته میشه که برای رد از چنین سیره‌ای مناسب نیست که از اطلاق استفاده بشه، چون عقلایی که بین اونها امر خاص متعارف هست خطاب مطلق را از مورد عمل خودشون، از مورد تعارف، از مورد سیره منصرف میبینن. مثالش هم همونیست که در کلام مرحوم آخون و محققین دیگر اومده و در کلام خود مرحوم امام هم اینجا اشاره به این شده، در همون بحث حجیت خبر ثقه که استدلال به سیره شده، اونجا در کلام مرحوم آخوند اومده، محققین دیگر هم همین مطلب را قبول کردن که آیه ناهی از عمل به زن نمیتواند سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه را رد بکنه. وجهش هم اینه که این تعارف بله عمل به سیره در این تعارف عمل به خبر خاص که زن معینی هست، این باعث میشه که این تعارف و این استقرار بنا باعث میشه که منصرف این اطلاقات را منصرف از این ببینن. ولی در جایی که ماه و مولد و سیره امور متعدد باشه، نه امر خاص. امور متعدد باشه، خود مولد سیره اگه متعدد باشه، برای ردع از چنین سیره‌ای لازم نیست که به تک تک موارد او دلیل وارد شده باشه، بلکه با اطلاق هم میتوان از این سیره مطلق رد کرد. برای ردع از این سیره در امور متعدد اینطور نیست که دلیل خاص لازم داشته باشد، اطلاق کافیه. احتیاج به بیان خاص نسبت به تک تک موارد نیست. مسئله مورد بحث که معاملات سبی و سیره عقلای در مورد معاملات سبی هست از این قبیله، با همون توضیحی که گفته شده، با توجه به این که به حسب بنای عقلا بلوغ موضوعیت ندارد، تمام الملاک عند العقلا رشد معامله کننده هست، با توجه به این که تمام الملاک عندهم رشد، به حسب بنای عقلا همونطور که در اشیای حقیره اگر سبی را رشید دیدن معامله را به او واگذار می کنن، در اشیای خطیره هم به همین رشد مناسب با او را احراز کردن، معامله را به سبی ایکال امر به سبی می کنن. خب با توجه به این که این مورد سیره خاص نیست، خصوص اشیای حقیره نیست، در اشیای خطیره هم هست، چون ملاک پیش اونها یه چیزی دیگه ایست غیر از اونی که شرع گفته، برای ردع از چنین سیره‌ای همین اطلاقات کافیه دیگه. عمد و سبی خطاون، رفع قلم از سبی، این که سبی لا یجوز و امرش، لا یجوز و امر شخص الا به این که یحتلم، قبل از احتلام لا یجوز، همین اطلاقات میخواد همه اینا رو نفی بکنه، میخواد بفرماید که برای صحت معامله، صحت تصرف، مجرد روش کافی نیست، بلوغ لازمه. با توجه به این که مورد سیره اطلاق در خود مورد سیره اطلاق وجود داره، در قسمت راده هم اگه از راه اطلاق بخواهد نفی بکنه مشکلی پیدا نمیشه، یعنی اون لزوم المناسبه نقض نشده، اون مناسبت اینجا وجود داره. روی حساب بله، از اینجا معلوم میشه که این که مسئله مورد بحث را ایشون مقایسه کردن به بحث نهی از عمل بزن، این مقایسه تمام نیست دیگه، چون در اونجا مورد سیره هم خصوص خبر ثقه هست، این خطابات را ما میخواییم نسبت به خصوص این رد.
جوابش که این آیات نهی از اون سیری هستند که معاملات منوط به رشد میدونستن، که رشد به تنهایی کافی نیست، اما معاملاتی که منوط به رشد نیستن این آیات اصلا ناظر به اون نیستن، مثل معامله در
آیات دیگه ما هست، اینا بنای عقلا دیگه، فرض کردیم بحث بنای عقلا اصلا بلوغ موضوعیت نداره،
اما بین معاملاتی که توش رشد شرطه و رشد شرط نیست فرق میکنه، در اشیاء حقیره رشد اصلا شرط
نمیدونه، یا رشد مناسب با اون رو، نه اینکه اصلا شرط نمیدونه، نه اون مقدار رشد، حتی اون مقدار رو اگه تشخیص نده که چیز نمی کنن
که،
نه نه نه، اون در هر معامله رشد مناسب با او را شرط می دونن، منتها همین اشکال همینه که اونی که به حسب نظر عقلا هست عدم موضوعیت بلوغ و تمام الملاک بودن رشد، وقتی مورد نظر این بود شارع برای رد به این به همین اطلاقات اکتفا میکنه که شما بیخود میکنید که به رشد تنها اکتفا میکنید، علاوه بر رشد باید بلوغ هم در کار باشه. این مناقشه اول به فرمایش ایشون مناقشه اصلی اینه. مناقشه دوم اینه که ایشون فرمودن که در مواجهه با این خطاب عام سه تا حالت فرض می شود، که دو تا از این احتمالات باطل هست، یکی باطله، یکی افسد، این دو تا که کنار رفت حالت سوم متعین که مطلوب باشه اون متعین هست. بله، مناقشه ای که نسبت به این قسمت از فرمایش ایشون وجود داره اینه که نه، ما این که شما گفتید که فرمودید که سیره عقلا در مقابل این خطابات احتمال اول این بود که بگیم که چون شارع گفته متشرعین حرف شارع را گوش کردن و دیگه معاملات اینجوری را تعطیل کردن. این شق اول را که شما فرمودید باطلون به ضروره، اشکال اینه که نه، این قابل التزامه، چون اونی را که اون مقداری که باطل هست اینه که بفرمایید که کلن حذف بشه سبی در انجام معاملات، اگه حذف بشه این باطله، ولی بر اساس مطالب قبلی کسی قائل به حذف سبی که نیست. میگن سیره متشرعه بر این مستقر شد، متشرعه مبالین به امر شارع در قسمت در صورت اول و دوم اینا حرف گوش کن بودن، حرف شارع رو گوش کردن، از سبی در این قسمت استفاده نمی کنن. اونی را که استفاده می کنن از سبی و ایکال عمد سبی می کنن از قبیل قسم صورت سوم از صور شیشگانه بود. این که در فرمایشات شما این شق اول مفروغون ان گرفته شد و فرمودید که این شق قابل التزام نیست چون حتما بین متشرعین متداول بوده بکارگیری سبی، جواب اینه که بله بکارگیری سبی متداول بوده، ولی نه به نحو استقلال کما هو الحال در صورت اول و دوم، بلکه به نحوی که سبی وسیله ابراز قصد باشه که ما این که در صورت سوم مسئله به این نحو هست.
میشه این رو هم بگیم که اصلا دادن معاملات چه صغیره چه کبیره به سبی از این باب نبوده که معامله انجام بشه، از این باب بوده که بچه معامله رو یواش یواش یاد بگیره، آموزش هستش. در حکم اصلا من میخوام مالم اینجا تلف بشه بچه یاد بگیره چیزی رو، قصد اصلی اصلا معامله نیست.
نه، این که ممکن از جهت صغروی اشکال بشه که عملا اینجور نیست دیگه. این بچه این که از بازار بره نون بخره، از بازار بره سبزی بخره، اینا را معاملات حقیقیه، نه اینکه فقط این باشه. ما پدر، همون مثالی که گفته شده، پدر رفته سر کار، مادر در منزل هست، این احتیاجی به اینا دارن، بچه را میفرستن که معامله بکنن برای این کارا دیگه. از نظر صغروی این که به صورت فل جمله بنای حتی متشرع بر اینه که سبی را در انجام معاملات حقیقی به کار میگیرن، این قابل انکار نیست. این مناقشه دوم در استدلال به سیره. مناقشه سومی که در استدلال به سیره در محل بحث برای تفصیل وجود داره،
بعد که این نهی صورت گرفت متدینینی که مبالغه
داشتن
فقط
تو حالت سوم انجام نمیدادن، رد کرده دیگه، شارع از بنای عقلا رد کرده با این خطابات. اون جایی که مردم فهمیدن، به مقداری که فهمیدن این حکم شرعی را، متشرعینشون مبالات پیدا کردن به این حکم و رعایت کردن. شما از اون طرف باید دلیل بیاری. شما اشکال این بود که تا نمیشود گفت تعارف نداشت. این فرمایش ایشون اینه که قول به عدم تعارف معاملات سبی در اشیای حقیره بعد شنیدن این خطابات، این قول باطلون به ضروره. چرا؟ برای اینکه ویدانن تعارف داشت. ایشون فرموده ویدانن تعارف داشت. اشکال اینه که اونی که تعارف داد، میشود گفت تعارف داشت و تعارف حتی بین متدینین متشرعین مبالات به امر دین تعارف دار، اون مقداری از تعارف که قابل قبول هست، قابل انکار نیست، قابل لازم الاعترافه، اون مقداری از تعارف که لازم الاعترافه قابل انکار نیست، در اصل بکارگیری سبی در معاملاته، نه بکارگیری سبی در صورت اول یا صورت دوم از صور شیشگان.
اونجا میشه موارد سیره رو متعدد فرض کرد،
فقط موارد سیره اما به خبر سیره نبوده
که هر زن میگه نیست که موارد خاصی
ولی
بالاخره اون ولی در اینجا تمام چیزه، تمام موارد مطلق بود دیگه، فرق داره اونجا. اون موارد خاصی هست، مثلا زن خاصی، نه مطلق موارد. مطلق موارد مورد بنای عقلا نبود.
تعارض
اطلاق با چیز او در مواد اطلاق افرادی نه در اطلاق افرادی. صحبت تعارض که نیست، صحبت تعارض، صحبت مناسبت راده با مردوه، به طوری که انصراف وجود نداشته باشه. نگر این چیزی دیگه داره میگه، به ما کار نداره اون مقداره. میگم از اسم کاری به اطلاق احوالی یا به این عناوین نداریم. اطلاق احوالی شما بگیرید، اطلاق افرادی بگیرید، کاری نداریم. کلام در اینه که این امر اینجا، این خطاب مطلق به هر نحوی که شما تفسیر میکنید، مناسب بار اون مردوان که سیره باشه مناسبت داره یا مناسبت نداره. اگه
نداره احوالی
تو چی؟
اطلاق افرادی نه مناسبت نداره. این سیره
اینجا مورد در اینجا مناسبت داره یا نداره؟
آره چون احوالیه. ما اونجا جاده که چرا
اثبات به نهی عمل
از
دیدن،
تو
اونجا
افرادی
شو بهم قیاس میکنه. نه اونجا از جهت اینکه نکته احوالی یا افرادی بودن، نکته اینه که انصراف ببینن از کار خودشون یا بگن انصراف نبینن، بلکه اون رد را راده را متوجه کار خودشون هم ببینن. اونی که تمام دقیق ملاک اینه. این مناقشه دوم بود. مناقشه سوم نسبت به استدلال بصیره که این مناقشه در کلام مرحوم شیخ اومده و همینطور در کلام مرحوم نائینی در تقریرات منیت الطالب هم این مناقشه اومده که این مناقشه ممکنه هم به بله سیره عقلا به احتمال و تقدیر اراده سیره عقلا وارد بشه، هم نسبت به سیره متشرع. مناقشه اینه که احاله بر سیره و اونچه که عادت بر او جاری شده، احاله به امر مجهول و غیر منضبطه. نمیتوانیم در این موارد ملتزم بشیم به این که یک امر غیر منضبط و یک امر مجهول به صورت فی‌الجمله ملاک در حکم شرعی قرار گرفته باشه. این قابل التزام نیست. چطور اینجا استدلال به سیره و اعتماد به سیره از موارد احاله بر امر غیر مجهول، امر مجهول و بله موضوع قرار دادن، ملاک قرار دادن امر غیر منضبط هست؟ توضیحش اینه که مرحوم شیخ فرموده ما اگر از راه جریان عادت بخوایم نگاه بکنیم، به عادت که نگاه بکنیم، حالا چه عادت عقلا به ما هم عقلا، چه به حسب اونجی که در میان متشرع هست، اگه بخوان نگاه بکنی میبینیم که اینها به حسب عادتشون رویهشون اینه که در هر موردی که سوی را برای اون مورد اهلیت قابل میدانن، فتانت و رشد سوی را در اون مورد احراز کردن، اون معامله را به او واگذار میکنن. با شرط فتانت و زیرکی لازم در معامله را اینا در نظر میگیرن. بر این اساس اگر اون فتانت لازم را داشته باشد به طوری که کلا سرش نره، لا یغلب فی المصاومت علی، در گفتگو و در معامله کردن کلا سرش نره، سوی را در اون امر اون معامله رو به او واگذار میکنن. به عنوان مثال از جهت تطبیقی اینطوره، مثلا در جایی که سبی به سن 6 سالگی رسید، این خریدن یک دست سبزی رو به او واگذار میکنن، یا یک تخم مرغ رو با یک فرس به او واگذار میکنن. فروختن مثلا اون را. به سن 8 سالگی که رسید به اون میگن برو از بازار گوش بخر یا نون بخر. خرید نون و گوش را از سال 6 سالگی شروع نمی کنن. به 8 سالگی که رسید اینجوریه. به سن 14 سالگی که رسید اونجا مثلا خرید لباس را به او واگذار می کنن. بلکه خرید حیوان را در 14 سالگی هم به او واگذار می کنن. ممکنه حتی اموری بعضی از تجارت مهم را اونها را هم بله به این سویه بعد از 14 سال هم واگذار بکنه. امور تجارت بله در اسواق را به او واگذار بکنن. از جهت چیز بین در نظر عقلا در کلام مرحوم شیخ هست از نظر عقلا در اینجور معاملات بین من اکمل 15 سنه و قبل از او که فرقی نیست که در نظر عقلا که فرقی نیست اونا که فتانت را ملا کنند. روی این حساب به سن 14 یا حتی 15 بعد از 15 که رسیده در همین اموری مثل همین خرید حیوان و لباس و اینها رو بهش واگذار میکنن. اما امور مهمتر که یک قریه را بخوان بخرن، یک مثلا باغ بزرگ را بخوان بخرن یا بفروشن، 15 سالگی که هیچی، 20 سالگی هم به اینها واگذار نمیکنن. این امور اینجوری را به اینها واگذار نمیکنن. پس از جهت اینکه عادت بر چه چیزی مستقر شده مراحل مختلفی هست. اینطور نیست که در شما به عنوان یک حد خاص در میان عقلا یا در میان متشرعین ببینی یه حد خاصی وجود داشته باشه که مثلا در اشیای حقیره مطلقا به سبی ممیز مطلقا در هر سالی از در هر سنی که باشه این امور یسیره رو به او واگذار بکنن. اینطور نیست، بلکه با یک تفصیل اینجوری در عادت وجود داره. با توجه به اینکه این تفصیل اینجوری وجود داره هم در کلام مرحوم شیخ هم در کلام مرحوم نائینی، در این موارد یا باید بگید که اگر سیره ملاکه ماجرد علیه العاده اون کافی هست، با همین تفصیل هست، یعنی بین اشیای حقیره هم تفصیل بدید، بین خرید سبزی و خرید نون و خرید نمیدونم لباس اینا یا باید تفصیل بدید که این تفصیل قابل التزام نیست، کسی به این تفصیل ملتزم نیست. اینکه اونایی که قائل به صحت در معاملات سبی در اشیای حقیره شدن دیگه این تفصیل اینجوری رو نمیگن، به نحو مطلق میگن. یا باید قائل به تفصیل بشید که این قابل التزام نیست، یا باید بگید که نه، با توجه به این که تفصیل وجود داره در جریان عادت، ولی اونی که هست اینه که به صورت فعل جمله ما ملتزم به این تفصیل نمیشیم، به صورت فعل جمله اونی را که عادت برش جاری شده معامله سبی در اون موارد صحیحه، که این میشه حواله بر مجهول. این در کلام مرحوم شیخ در این که این حواله به مجهول است تا اینجای عبارت اومده که ولا اظن ان القائل بالصحه يلتزم العمل بالسيره على هذا التفصيل. اشکال مرحوم شیخ این بود که این حواله بر مجهوله. تا اونجایی که مرحوم شیخ بیان کرده همین قسمته که لا اظن ان القائل بالصحه يلتزم العمل بالسيره على هذا التفصيل. این چطور با او جمع میشه؟ جمعش به اینه، همانطور که در بعضی از شروع مکاسب مثل حاشیه مرحوم شهیدی اومده فرموده که وقتی به این تفصیل ملتزم نشدید از طرفی بخواهید جریان العاده را جریان السیره را ملاک قرار بدید، این معناش اینه که باید بگید که ماجرد علیه العاده فل جمله او ملاکه. این فل جمله که شد احاله بر مجهول میشه و موضوع قرار دادن امر غیر منضبط، امر غیر مبین برای حکمی از احکام میشه که این قابل التزام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
عدم التزامه.